أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى ثم الصلاة والسلام على حقيقة وجه الأتم العارف باللوح والقلم والواقف على جميع سياسات والحكم حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين سيما الإمام المنتظر الحجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين له الفداء ورحمة الله على شيعتهم ومواليهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم ومخربي قبورهم ومن شك في كفر أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. قال مولانا أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المسلمين من أحبنا فليعمل بعملنا. روز جمعه است و متعلق به امام زمان. امیدواریم که خداوند به احترام عزای سید الشهدا امر فرج امام زمان رو معجل بکنه، نام همه ما رو در تومار اعوان و انصار و ملازمین رکاب آقا ثبت و ضبط فرماید. برای عرض تسلیت به محضر مبارکشون و همچنین برای تعجیل در امر فرجشون همه با هم صلواتی ختم بفرمایید. امروز به احترام حضرت بقیت الله ارواح من سباه و فدا بحث سلسله وار خودم رو متوقف میکنم، به یه چند کلامی رو پیرامون خود امام زمان محضرتون تقدیم میکنم. وجود نازنین پیغمبر مکرم اسلام وقتی اصحابشون رو میدیدن لذت میبردن. وقتی نگاه پیغمبر میافتاد به صورت یک گلی مثل جناب سلمان، خستگی از تن پیغمبر در میومد. وقتی نگاه میکرد به وجود نازنین جناب بلال حبشی که به رغم همه محدودیت ها و ممنوعیت ها و سختی ها پای پرچم دین ایستادگی میکرد، لذت میبرد پیغمبر. امیرالمومنین وقتی یه شخصیتی مثل جناب کمیل ابن زیاد رو میدید واقعا کیف میکرد. لذا فرمود کمیل بیا با هم بریم بیرون شهر. سینه من علی از شدت انباشته شدن بار معارف الهیه به تنگ اومده، بیا یه خورده از این معارف رو به تو انتقال بدم تا آرام بشم. انقدر هم این مرد قابلیت داشته که این دعایی که بعدها معروف میشه به دعای کمیل به یک باره در ظرف وجودش به اراده امیرالمومنین قرار میگیره. آقا وقتی صحابه خودشون رو میدیدن واقعا لذت میبردن. سید الشهدا وقتی نگاه میکرد به اصحابش لذت میبرد. لذا فرمود انی لا ارا اصحابا خیرا من اصحابی، من دیگه کجا مثل شماها پیدا میکنم، دیگه مثل شماها رو نخواهم دید، شما بهترین ها هستید. عرض بنده اینه، امروز وقتی امام زمان بنده رو میبینه لذت میبره. سلوک من، رفتار من و منشی که از من صادر میشه اونی هست که به امضای امام زمان میرسه و حضرت میپسنده. همه ما دعای ندبه میخونیم، در فراق امام زمان گریه میکنیم، عینه عینه میگیم، متا متا میگیم، دلمونم میخواد امام زمانمونو ببینیم. اما تا حالا شده از خودمون سوال بکنیم منی که دوست دارم امام زمان رو ببینم آقا وقتی منو میبینه چه حالی میشه؟ آقا وقتی منو میبینه لذت میبره؟ از رفتار من راضی هست؟ سلوک من به امضای حضرت میرسه یا نه؟ در مثل امروز که روز جمعه است در دعای ندبه عرض میکنیم هل الیک یا ابن احمد سبیل فتلقا، آجان راهی هست که ما از اون راه به شما برسیم، یه نظر ببینیمت. گفت تا کسی رخ ننماید ز کسی دل نبرد، دلبر ما دل ما برد و به ما رخ ننمود. که من همینجا عرض بکنم، هیچ بعید ندونید که تا حالا مولاتون حضرت بقیت الله رو دیده باشید، چون تو روایت هم داریم وقتی حضرت ظهور میکنه یه عده زیادی میگن ما این آقا رو بارها دیده بودیم اما تطبیقش نکرده بودیم. همه هست و نیستمون رو میدیم، اجازه بدن یه لحظه آقا رو ببینیم، حاضریم از همه زندگیمون بگذریم فقط بتونیم یه لحظه اون جمال جمال اللهی رو ببینیم. به قول آقای معید، گر لحظه‌ای وصال حبیبم شود نصیب، این لحظه را به عمر گوارا نمیدهم. اما من میخوام خدمت شما ها عرض بکنم، از دیدن امام زمان بالاتر و بهتر اینه که من یه کاری کنم آقا منو ببینه، آقا در من یه تصرفی بکنه. خیلی ها بودن ذوات مقدسه علیهم السلام رو دیدن، فایده ای نداشت، تأثیری نبخشید. قرآن میگه ثم قصد قلوبهم من بعد ذالک فهیه کل هجاره او اشد و قصبه. پیغمبر رو دیدن، امیر المومنین رو دیدن، اهل بیت رو زیارت کردن، فایده نداشت. قتله روز آشورا سید الشهده رو میدیدن، صدای حضرت رو شنیدن، آقا موعظه شون کرد، اما تأثیری نبخشید. فریاد میزد اسم او کلامی، بشنوید سخن منو، چه فایده ای داشت؟ هیچ. این آفتاب و عالمتابی که الان داره عالم رو روشن میکنه، اگر به گلستان بتابه بوی عطر بلند میشه، ولی اگر همین آفتاب به مزبله بتابه بوی تعفن بلند میشه. نحوه مواجهه ما با امام مهمه. اگر من قابلیت نداشته باشم، استعداد نداشته باشم، امام رو هم ببینم فایده ای نداره، امام رو هم ببینم در من تأثیری نمی کنه. مثل یه توپ بسته ای که انسان میندازتش توی اقیانوس بیکران تا دلت بخواد که آب هست، اما یه قطره هم به درونش نفوذ نمی کنه، چون بنا نداره چیزی رو به درون خودش راه بده. بعضی‌ها با آل پیغمبر مواجه شدن اما بناشون بر این نبود که استفاده بکنن، اما بعضی‌ها همه وجودشون قابلیت بود، از نوک کله تا نوک پای وجودشون طلب بود، دوست داشتن از ذوات اهل بیت علیهم السلام استفاده بکنن و استفاده هم کردن، ولو اینکه اونها رو ندیدن، ولو اینکه خیلی هم با اهل بیت معاشرتی نداشتن، اما چون بناشون بر فیض بردن بود، فیضشون رو بردن. جناب اویس قرنی راستی راستی اومده بود پیغمبر رو ببینه، مشتاق دیدار رسول خدا بود، اما نشد. حضرت مسافرت بودن و این جوان به وصال پیغمبر نرسید و حسب ظاهر ناکام برگشت، چون به مادرش قول داده بود زود بر میگرده. پیغمبر که از سفر مراجعت کردن فهمدن که اینجا بوده، دارم بوی بهشت استشمام میکنم. جریان اویس رو برای پیغمبر نقل کردن، می نویسن هر از گاهی حضرت می ایستاد رو به قرن، یه نفس عمیقی می کشید، می فرمود فاوی هروائح الجنت من قبل قرن، فوا شوقاه الیک یا اویس در قرن، دارم بوی خوش بهشت از جانب قرن استشمام می کنم، آخ که چقدر مشتاق دیدارتم ای اویس. نتونست رسول الله رو ببینه اما آقا او رو دید، آقا در او تصرف کرد. لذا کار همین اویسی که اصلا نتونسته بود رسول خدا رو ملاقات بکنه و زیارت بکنه، به جایی رسید که در جنگ صفین در رکاب آقا امیرالمومنین به فیض شهادت رسید. باید قابلیت باشه، قابلیت باشه پیغمبرم از دور تصرف بکنه کارت را میفته. قابلیت نباشه پیغمبر رو صبح تا شب ببینی به چه درد میخوره، فایده ای نداره، تأثیری نمیبخشه. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی رو، میفهمودن من خیلی کتابا رو زیر رو کردم ببینم آقا وقتی این زهیر رو برد تو خیمه چی به زهیر گفت، که اینطور زهیر عوض شد. اگر ما بخوایم زهیر رو به شما ها معرفی بکنیم، بعد سه تا کلمه بگیم، بگیم زهیر کان عثمانی. در اون روزگار به کسانی میگفتن عثمانی که امیر المومنین رو در جریان قتل خلیفه سوم مقصر می دونستن و نعوذ بالله حضرت رو در مجامع عمومی جلو چشم همه رسما لعنت می کردن. زهیر اینجوری بوده. خب این امام حسین ما، این مولای ما که مال ماست، قاعدتا زهیرم هیچ ربطی بهش نداره. این زهیر رو برخیر تو خیمه چی بهش گفت که زهیر اینجور عوض شد؟ برام آیت الله جامع مجتبا میفهمودن من چیزی پیدا نکردم تو کتابا، هر چی گشتم هیچی گیرم نیومد. به نظر من آقا زهیر رو برد تو خیمه و فقط یه نگاه بهش کرد، همین چه خوش سید دلم کردی، به نازم چشم مستت را، که کس آهوی وحشی را از این خوشتر نمیگیرد. ببینید وقتی قابلیت باشه با یه نگاه هم کار را میفته، حتی دیگه نیاز نیست حضرت خطبه بخونه، حضرت موعظه بکنه. اما وقتی قابلیت نباشه، شما امام را هم ببین چه فایده ای داره، صبح تا شب با امیرالمومنین هم دمخور باش، تأثیری نمیبخشد. قابلیت مهمه. گفت گوهر پاک بباید که شود قابل فیض، ورنه هر خشت و گلی لولو مرجان نشود. اگر قابلیت باشه با یه تصرف، با یه عنایت، با یه نگاه کارمون را میندازن. خدا کنه کار من ندبه خونی که میگم امام زمان کی میشه من تو رو ببینم، به جایی برسه که حضرت در من قابلیت ببینه، امام زمان در من تصرف بکنه. عزیزانی که دعای ندبه میخونید، هی میگید متا ترانا و نراک، هی میگید یبن احمد پسر پیغمبر، آیا راهی هست که ما بهت برسیم؟ هل الیک یبن احمد سبیل فتلقا. این رو بدانید از دیدن امام زمان بهتر اینه که امام زمان ما رو ببینه، امام زمان در ما تصرف بکنه. علی ابن مهزیار اهوازی 20 سفر به شوق دیدن امام زمان مشرف شد حج، چه عاشقی بوده، 20 سفر رفت حج بلکه آقاشو ببینه. یه عالمی بود در همین تهران ما به نام مرحوم آقای عاشق مرتضای زاهد رحمت الله تعالی علیه، میفرمود 40 سال در خونه امام زمانو زدم. خب میدونی 40 سال خودش یه عمر دیگه، 40 سال در خونهشو زدم که ببینمش، نه خوابی نه مکاشفه نه عنایتی، هیچ اتفاقی نیفتاد. بعد 40 سال استغاثه و توسل به حضرت، در یکی از تشرفاتم به عتبات تو حرم حضرت ابوالفضل صلوات الله علیه وصال پاداد. وقتی رسیدم خدمت آقا گله کردم که یبن الحسن چرا باید بعد 40 سال ببینم، چرا انقدر وصال به تأخیر افتاد؟ ببینید حضرت به این مردی که مجسمه قدس و طهارت بوده، ضرب المثل تقوا بوده، چی جواب داده؟ حالا به 4 تا مثل من چی باید بفرماید خدا میدونه. فرمود آقای عاشق مرتضی تو این 40 سال هر کجا گفتی یا صاحب الزمان ما کنار تو بودیم، تو ما رو ندیدی، یار نزدیکتر از من به من است، وین عجبتر که من از او دورم، چه کنم با که توان گفت که یار در کنار من و من مهجورم. اگر این حجاب گناه بین من و امام زمانم فاصله ایجاد نکرده بود، خب منم آقامو می دیدم، یه نامم برا من می نوشت، یه سراغیم از من می گرفت. مگه برای شیخ مفید نامه ننوشت؟ للأخ السدید والولی الرشید الشیخ المفید، تو برادر به درد بخوره مایی، تو برای ما مفیدی. خب اگه منم براش مفید بودم یه نامه برا منم می نوشت. حافظ قشنگ میگه، میگه میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. مگه خوبان عالم تو همین دنیا آقاشونو بارها ندیدن؟ که به مرحوم استاد عبدالکریم پیندوز فرمود اگر چند روز ما رو نبینی چه حالی میشی؟ گفت آجون میمیرم. حالا جمعه ها میاد و میره، این خیالم نیست، از آقای من خبری نیست، تا لنگ زور جمعه خوابم، انگار نه انگار که قراره توی یکی از همین جمعه ها آقای من ظهور بکنه. چه اشتیاقی، چه طلبی، چه آتشی. آتش مال اون کسانیه که میدونن دستشون از چه دولت کریمه کوتاهه. عزیزان این زندگیه که ما داریم، شماها باورتون نشده دنیا با ما قهر کرده، آسمان با ما قهر کرده، زمین با ما قهر کرده. باورتون نیومده هنوز که حال دنیا خرابه؟ الهی عظم البلا و برح الخفا و انکشف القطا و انقطع الرجا و ضاقت الارض و منعت السما. حال دنیا خرابه، هنوز من دلخوش به این اونم. تا امام زمان نیاد همین آش و همین کاسه، تا ظهور اتفاق نیفته، این مشکلاتی که امروز دارید میبینید هیچ کدومش برطرف نمیشه. بعضی خیال میکنن تو انتخابات ریاست جمهوری مثلا آمریکا اون یکی بره این یکی بیاد مشکل حل میشه. خدا رحمت کنه آقای مجتهدی رو، میفهمونن صدام بره هزار دام میاد. باید خود بشر به این نتیجه برسه که یه دونه منجی در عالم بیشتر وجود نداره، اونم مهدیه. و زمانی که به این نتیجه میرسد آتش پیدا میکنه، وقتی آتش پیدا میکنه از سر درد میگه اللهم عجل ولیک الفرج، دیگه از سر سیری نمیگه آقا بیا. بعد اون دعاهایی که از سر درده به احتمال خیلی زیاد به اجابت نزدیک میشه. روش بهتون بگم، ما هنوز دردمون نگرفته، هنوز فراق امام زمان برای ما مسئله نیست. با نبودنش انس گرفتیم، به نبودنش عادت کردیم. اما اونایی که مثل علی ابن مهزیار اهوازی میدونستن مهدی کیه و جامعه مهدوی کیه، آرام و قرار نداشتن. شما همین ترجمه عبارات نورانی دعای ندبه رو ببینید، حال اکثریت شیعیان رو هم بذارید کنارش، ببینید چقدر حال شیعه حالیه که در دعای ندبه آمده و بیان شده. الا متا احار فیک یا مولای، تا کی سرگردونت بشم؟ ما سرگردون امام زمانیم؟ یا ابن الحسن برا من سخته با این چشمام همه رو ببینم تو رو نبینم، واقعا برا ما سخته. عزیزان علی ان ار الخلق و لا ترا، که با این چشممون همه رو میتونیم ببینیم جز امام زمانمون و جز صاحبمون. آیت الله بهبهانی میگه تو مسجد سهله رسیدم خدمت امام زمان، به حضرت عرض کردم سهره، مسجد سهله هم هست، جمعم جمع نماز شب خونای اون روزگاره که آقای بهجت از قول استادش مرحوم آیت الله قاضی نور الله مرقده هما نقل میکردن تو اون جماعت زیاد بودن طلابی که تو قنوت وتر نماز شبشون دعای ابو حمزه رو از حفظ میخوندن و زار زار گریه میکردن. جمعی همچین جمعی، مسجد مسجد سهله، و زمان هم زمان بهشتی سحر، ساعت سحر، یعنی شمع و گل و پروانه جمع برای اجابت دعا. عرض کردم آقا جان این همه آدم حسابی دارن برای ظهور شما دعا میکنن، این دعاها هیچ اثری نداده؟ فرمود بهبهانی اینا رو میگی؟ بعد تصرفی در گوش من کردن، فهمدم بشنو، شنیدم یکی داره میگه خدایا از مستأجری خسته شدم خونه به هم بده، یکی داره میگه خدایا مریضم خیلی حالش بده شفاش بده، یکی داره میگه خدایا مقروزم آبروم در خطره. حضرت یه نگاهی کرد به من فرمود بهبهانی ببین بین این همه آدم حسابی یه نفر پیدا میشه که از پرده دلش صدا بزنه اللهم عجل ولیک الفرج. نمیدونیم دستمون از چه گوهری کوتاهه، برامونم مهم نیست این جمعه میخواد بیاد یا ده تا جمعه دیگه، اصلا ظهورش به عمر ما قد میده یا نه، چون نمیشناسیمش، نمیشناسیم، به امروزمونم دل خوشیم. اما اونایی که میشناختنش مثل علی ابن مهزیار لحظه‌ای در فراقش آرام و قرار نداشتن، بیتاب و بیخواب و بیقرارش بودن، لذا 20 سفر رفت حج بلکه آقاشو ببینه خبری نشد. سال 21 رفقاش گفتن علی ابن مهزیار امسال هم میای؟ گویا قرار بود به سال پا بده تو این 20 سال یه خبری میشد، من دیگه امسال نمیام. در عالم خواب بهش گفتن علی ابن مهزیار اهوازی اتفاقا امسال وقتشه، امسال آقات رو خواهی دید. مشرف شد حج، با اون تفاصیلی که داره و وارد نمیشم که به متن بحث برسم که وقت نگذره، کنار بیت الله یه جوانی دستشو گرفت برد خدمت امام زمان. میگه تا وارد شدم به خیمگاه حضرت آقای نگاهی به من کرد، یه جمله‌ای به من فرمود. ببینید علی ابن مهزیار که گل بوده، نازنین بوده، عزیز امام زمان بوده، انگار امام زمان به علی ابن مهزیار میگه ماها ملتفت بشیم. سرش آورد بالا، فرمود علی ابن مهزیار انا نتوقعک لیلا و نهارا، شب و روز به انتظارت بودیم، چرا انقدر دیر اومدی؟ عرض کردم آقا کسی نبود منو به شما وصل بکنه، راهی نداشتم، طریقی نبود که به شما برسم. فرمود لا، اینا همش بهانه است. اگر میخواهی بدانی که بین من امام زمان و شماها چه عواملی حجاب ایجاد کرده که بعد 20 سال باید منو ببینی و اینقدر وصال به تأخیر افتاد، به این سه تا مانع توجه کن. عرض کردم او که عزیزه، او که موفق بوده، نورانی بوده، آقا به او میگه گوشی دست ما بیاد، به او میگه حساب کار دست ما بیاد، ما بفهمیم که موانع چیه، بین ما و امام زمان چه گناهانی فاصله انداخته. سه تاشو حضرت بیان فرمود. فرمود لا ولکنکم کسرتم الاموال، چنان رفتید دنبال مالندوزی که اصلا یادتون رفت امام زمانی هم دارید، یه جوری دنبال دنیا دویدید که انگار آخرتی در کار نیست. خیال میکردید اگر یک قرون بشه 2000، یکی بشه 2 تا، 2 تا بشه 10 تا، زندگیتون آباد میشه. غافل بودید از این که هر چقدر ثروت پیدا بکنید، هر چقدر پول پیدا بکنی، هر چقدر متمول بشی، تا من نیام آب خوش از این گلود پایین نمیره. شما همین الان رو ببینید دیگه، تصور کنید الان بنده و شما ثروتمند باشیم، خوش میگذره بهمون؟ وقتی دنیا گرفتار بلای کرونا شده، وقتی کنار گوشت میبینی افراد به نون شبشون محتاجن و شما هم یه امکانات محدودی داری، نمیتونی به همشون رسیدگی بکنی. گفت افسرده دل افسرده کند انجامنی را. وقتی حال دنیا خرابه، حالا تو ثروتم داشته باش، به دردت نمیخوره. تو خیال میکنی خودت میتونی زندگی تو آباد کنی، دنیا تو آباد بکنی، زندگی تو شیرین بکنی، تا من نیام آب خوش از گلود پایین نمیره. شیعه، تا من نیام رنگ امنیت و آرامش و رفاه رو نخواهی دید، من باید بیام امورتو سامان بدم. شما ها چنان رفتید دنبال دنیا که انگار خودتون میتونید دنیاتون رو آباد بکنید، یادتون رفت که یه مولایی هم دارید. ولکنکم کسرتم الاموال، انقدر دنیا شما ها رو به خودش مشغول کرد که از من غافل شدید. و تجبرتم علی ضعفاء المؤمنین، فخر فروشی کردید به فقیرها و بیچاره هایی که در امت ما بودن. همین عزیزی که میره توی زباله ها میگرده بازیافت میکنه، این گونی پر از آشغال و وقتی میخواد بذاره رو دوشش میگه یا علی. خیال میکنی حالا چون لباس خدمت پوشیده، چون کارگر زحمتکش شهرداری آدم نیست، بعد زندگی تو جلو اینا به چشم اینا میکشونی و نمایش میگذاری، امکانات تو به رخ اینا میکشی، دل اینا رو میسوزونی، بعد توقع داری که امام زمان نگاتم بکنه. الان تو این شبکه‌های اجتماعی چه خبره؟ جوونا شماها که بهتر از هر کسی میدونید، قدیم جهل به فرموده قرآن با تعداد قبرهاشون فخر فروشی میکردن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. میرفتن تو قبرستونا قبرهاشونو میشمردن، میگفتن یکی دو تا، 10 تا، 50 تا. آقا ببینید ما 50 تا قبر بیشتر از طایفه شما داریم، پس از شما بهتریم. جهله امروز چی کار میکنن؟ با تعداد غذاهایی که درست میکنن، سر میز میذارن، ازش عکس میندازن، فخر فروشی میکنن. ببینم جاهلیت مدرن دیگه، با لوکیشنایی که بالای پستاشون میزنن که فلان جگ تو شمرون، فخر فروشی میکنن. با برندهایی که میپوشن فخر فروشی میکنن. با متراژ خونه هاشون فخر فروشی میکنن. من در یه شهرستانی منبر میرفتم، یکی از محترمین به من گفت فلانی خواهش میکنم رو منبر بگو بلکه این فرهنگ غلط کم کم در شهرستان ما از بین بره. گفتم چی بگم؟ گفت تو این شهرستان مرسوم هر پدری دخترشو عروس میکنه، جهاز این دختر رو سوار چند تا ماشین میکنه، تو کل شهر را میندازه بوق بوق، آی عالم بیایید ببینید من چه جهازی به دخترم دادم. خب اونی که نداره میبینه آه میکشه، آه اینا دامن زندگی بچه تو میگیره. و تجبرتم علی ضعفاء المؤمنین، فخر فروشی کردید به ضعفاء از مؤمنین. یه پسری تازه داماد شده، باباش به زوری آپارتمان کوچولو تو جنوب شهر براش رهن کرده، این عروس خانوم هم با یه مکافاتی یه جهاز مختصر جمع جور برداشته به خودش آورده. بعد میرن تو این شبکه‌های اجتماعی میبینن فلان بلاگر اینستاگرام زندگی لاکچری آنچنانی پر از امکاناتشو به نمایش گذاشته. خب این میبینه آه میکشه، میبینه نسبت به زندگی خودش دلسرد میشه، میگه خونه رو ببین، مسافرت‌های خارجی رو ببین، ماشین رو ببین، امکانات رو ببین، من بیچاره مگه چیم از این کمتره که نباید این امکاناتو داشته باشم. به خدا این همون و تجبرتم علی ضعفاء المؤمنین است. خیلی تو این روزگار باید مراقبت کرد. امروز یه عده‌ای کف چاهن، یه عده‌ای تو اوج ماهن، تو این شرایطی که اختلاف طبقاتی داره در بین ما بیداد میکنه، نباید دل مردم رو بسوزونی، نباید امکاناتتو به نمایش بگذاری، چهار تا بیچاره ببینن آه بکشن، حسرت بخورن. این مانع میشه بین ما و امام زمانمون. ببینید بعد 20 سال علی ابن مهزیار رو راه داده، بعد میخواد بگه علی ابن مهزیار فاصله‌ای که بین من و شما ایجاد شده به واسطه چند تا عامل، یکیش اینه، فخر فروشی، تکاثر، تفاخر، پوز دادن، نمایش دادن امکانات جلوی چشم چهار تا بدبخت بیچاره ای که حسرت همه چیز به دلشونه. و قطعتم الرحم التي بینکم، فقط ارتباط با ارحام کردید. انقدر مهمونیاتون شیک و پیک شد، انقدر پذیرایی از مهمان رو همراه کردید با تکلفات و تعارفات و گرفتاری ها و خرج های سنگین که دیگه جرأت نمی کردید صله رحم بکنید. گفتی اگه بخوام یه مهمونی بدم بعد چند میلیون هزینه بکنم، ولش کن. ارتباطتون با ارحامتون قطع شد. برادر برادر رو سال تا سال نمی بینه. خدا حفظ کنه بزرگترها رو، پدر مادرها و بزرگترها و پدر بزرگا و مادر بزرگا این نخ تسبیح هن. تا هستن به احترام اونها ارحام همدیگر رو می بینن. اونا که از دنیا برن رابطه ها قطع میشه. یا می بینید دوتا دختر امو سال ها همدیگر رو ندیدن، هر دو هم مدعی هن ما عاشق اهل بیتیم. یه خواهر و برادر چند ماه روی همو نمیبینن، از طریق شبکه‌های اجتماعی احوال پرسی میکنن. این نشد صله رحم. گرچه فرمود سلو ارحامکم ولو به حسن السلام و رد الجواب، با یه سلام علیکم میشه، منتها سلام علیک حضوری، نه اینکه دلمون خوش باشه. بله بهش پیام دادیم، عید که شد براش پیام فرستادیم. خب نباید خودشو ببینی؟ در این دید و بازدیدها چه برکاتیه، کدورت ها از بین میره، از مشکلات هم با خبر میشن، برای برون رفت از این مشکلات یه چاره‌ای میاندیشن. امام زمان بدش میاد شیعه با ذوال ارحام خودش ارتباط نداشته باشه. فرمود و قطعتم الرحم التي بینکم، چون قطع ارتباط کردید منو نمیبینید، چون فخر فروشی میکنید منو نمیبینید، چون دنبال مالندوزی رفتید و از من مهدی غافل شدید منو نمیبینید. این موانع رو بزنید کنار، ما رو میبینید. نه تنها شما به فیض دیدار ما نائل میایید که ما شما رو نگاه میکنیم، یعنی اگر یه زندگی زیبا باشه امام زمان به اون زندگی سر میزنه، حضرت به اون زندگی ورود میکنه. نمیخوای فضای زندگی تو یه جوری پاک بکنی که امام زمان تو زندگیت بیاد؟ آی عزیزی که دعای ندبه میخونی، یه عمر داری میگی ابن الحسن کی میای، یه عمر داری میگی آقا بیا آقا بیا، اگر جمعه هفته بعد امام زمان اومد، من جرأت میکنم آقا رو بیارم تو خونه زندگیم؟ جرأت میکنم از اون لقمه‌ای که میخورم به حضرتم تعارف بکنم؟ اگر زنگ خونم رو زد، رفتم پشت این صفحه مانیتور، دیدم عجب صورت حضرت داره مثل ماه میدرخشه، یا ابن الحسن شما کجا اینجا کجا، فلانی اومدم یه استکان چای باهات بخورم، انقدر زندگی من پاکیزه هست که همون لحظه دروازه‌کن رو بزنم بگم آقا رواق منظر چشم من آشیانه توست، کرم نما و فرودا که خانه خانه توست. یا نه باید بگم یا ابن الحسن برو یه دور بزن، من یه زمانی داشته باشم بتونم خمس مالم از مالم خارج بکنم، این مجسمه ها و تابلوهای ناجور رو جمع بکنم، زندگیمو پاک بکنم تا بتونم شما رو 10 دقیقه تو خونه خودم راه بدم. اگه گفت فلانی این تلفن همراه تو بده، من یه تماس میخوام بگیرم، انقدر فضای این تلفن همراه من پاک هست که سریع بگم آقا جون بفرمایید، یا نه باید چند دقیقه حضرت رو معطل بکنم تا تمام این ناپاکی ها بره کنار تا بتونم این گوشی تلفن همراه هم تقدیم حضرت بکنم، آقا باشه شماره بگیره. بعد نیست بشینیم خودمون رو یه محکی بزنیم. چقدر زندگیمون امام زمان پسنده، ایام عزای ابی عبدالله است، چقدر زندگیمون بوی ابی عبدالله رو گرفته. روز چهارم نام اصحاب رو میبرن، اصحاب سید الشهدا چه کردن که نامشون در تومار شهدای کربلا ثبت شد؟ انقدر قابلیت داشتن که نظر امام حسین به اینا افتاد. من یه بیتو قبلا براتون زیاد خوندم، اما واقعا هر سال باید تکرار بشه که با حسین از یا حسین یک نقطه کم دارد، ولی با حسین بودن کجا و یا حسین گفتن کجا. امروز وقتی نگاه امام حسین به من به عنوان یه بچه شیعه عزادار میفته، لذت میبره یا نه؟ عرض کنیم یا صاحب الزمان، هر جوری حساب و کتاب میکنیم میبینیم با شما سنخیتی نداریم، ما اونی که شما دوست میداری نشدیم، اما یبن الحسن هر کی هستیم، هر کاری کردیم، هر چی هستیم، امروز اومدیم تو مجلس عزای جدت حسین به خاطر جد قریبت، فنظر الینا نظرت الرحیمه نستکمل به هل کرامت اندک. عرض کنیم آقا ما شیعیان خوبی برات نبودیم، ما دلتو شکستیم، ما بارها گناه کردیم، آبروی شما رو بردیم، اما یبن الحسن جرم ما سنگین تره یا جرم هور؟ گناه کل مذنبین عالم رو توی کفه بریزن، توی کفه هم گناه هور رو بذارن، والله قسم گناه هور میچربه، کی موجب شد سر حجت خدا رو بالا نیزه بزنن؟ کی موجب شد اهل بیت امام حسین رو به اسارت ببرن؟ شنیدید زین العابدین فرمود کاش مادرم منو نمیزایید، یا لیتنی لم تلدنی امی، کاش من شامو نمیدیدم. عرض شد یبن رسول الله هر بلایی سر شما آوردن تو کربلا آوردن، مگه تو شام چه خبر بود؟ فرمود تو شام آل محمد رو بردن تو بازار، حرومی ها دورشون رو گرفتن، کف می زدن، هلهله می کردن، جسارت می کردن. همین شما هم مادرید، این مسئله رو بهتر از هر کسی درک می کنید. اصلا رقیه نه، مثلا دختر خودت یک شب میان کوچه بماند چه می شود؟ هزار تا پسر تو خون بغلته، یه دختر گم نشه، یه زن گرفتار نامحرم نشه. لا اله الا الله، اونی که موجب این همه مصیبت و تلخی و سختی برای آل محمد شد همین هور بود. آخه چه گناهی بالاتر از گناهی که هور مرتکب شده؟ اما امام حسین بخشیدش. مهدی جان تو هم پسر حسینی، امروز اومدیم بگیم آقا به احترام جدت ما رو ببخش. میدونم من گناه کردم، تو استغفار کردی، من گناه کردم، تو پیش خدا گریه کردی، ریش گرو گذاشتی، خدا منو ببخشه. السلام علیک حین تحمد و تستغفر، سلام به تو آقا اون زمانی که من گناه میکنم تو استغفار میکنی. سید بحرالعلوم میگه از این پله های سرداب غیبت اومدم بیام پایین، شنیدم یه صدای ناله عجیبی داره میاد، خیلی صدای گریه عجیبی بود، ناله جانسوزی بود، دنبال صدا رو گرفتم، با صحنه عجیبی مواجه شدم، دیدم امام زمان فرش سرداب رو کنار زده، صورت نازنینش رو خاک سرداب گذاشته، داره با خدا مناجات میکنه، داره میگه خدا شیعیان ما به اتکای محبت ما گناه میکنه، تو از حسنات اعمال من مهدی بردار، از گناه شیعیانم بگذر. السلام علیک حین تحمد و تستغفر یا صاحب الزمان. فرمود عباس جان دارم میبینم دو تا سیاهی دارن میان نزدیک خیمه ها، برو ببین اینا کیان. آقا ابوالفضل تشریف بردن، بررسی فرمودن، آمدن محضر امام زمانشون، عرض کردن سیدی و مولای، خور با پسرش دارن میان. چجوری شرمنده خجالت زده این چکمه ها رو پرشن کردن، بنده رو به هم گره زدن انداختن تو گردنشون، دارن میان سمت خیمه ها. آقا فرمودن عباس جان پر شرمنده است، تو برو به استقبالش یا رحمت الله الواسع و یا باب نجات الامه. حسین جان اگه امروز منم بگم غلط کردم ابوالفضل سراغ من میفرستی؟ خوب آه نفهمیدم غلط کردم. علی اکبرم بابا تو برو به استقبال پسرش. هر اومد خدمت ابی عبدالله روش نمیشد حتی سرشو بیاره بالا بگه آقا من اشتباه کردم منو ببخش قربون تو یا ابا عبدالله. مقتل می نویسد حضرت دست بر زیر چونه هر، سر هر رو بلند کرد فرمود خجالت نکش ارفع رأسک تو دیگه حسینی شدی. میشه امروز به من آلودم بگی سر تو بگیر بالا تو دیگه حسینی شدی. حسین جان خراب کردم من، آب رو ریزی کردم، با گناه خودم از چشم تو انداختم، اما آقایی که دست هر رو گرفتی من باورم نمیشه دست منو رها کنی. هاشمیات علویات دخترای فاطمه کجای مجلس نشستید؟ هر یه احترام شکسته بستهی به حضرت زهرا گذاشت. وقتی آقا فرمودن سکلت که امک مادرت تو ازاد گریه بکنه سرش انداخت پایین گفت آقا 54 سالمه تا حالا هیچ کی جرأت نکرده بود اسم مادرمو بیاره، اما شما اسم مادرمو بردی من نمیتونم جوابتو بدم، آخه مادر تو فاطمه زهراست من چی میتونم بگم؟ آقا یه احترام شکسته بسته به مادرت زهرا گذاشت، یه احترام نیم بند به مادرت گذاشت، یه جوری ازش دستگیری کردی، امرو امام زمان میره زیارتش میکنه. یا سید الشهدا اینایی که امروز اینجا نشستن و میشناسی آقا؟ میخوای اینا رو بهت معرفی کنم؟ میدونی اینا کیان؟ اینا کسانی هن که یه عمر دارن برای مادر پهلو شکستن گریه میکنن. آقا اینا همونایی که وقتی روزخون میگه در وسط کوچه تو را میزدن دادشون در میاد، میگن خانم کاش ما بودیم نمیذاشتیم کسی به سایت چپ نگاه کنه. خواهرای عزیزم اجازه میدید من یه روزه زنونه براتون بخونم؟ میخوام روزه هر بخونم، اما بذارید حالا که اسم حضرت زهرا رو بردیم با حضرت زهرا بریم در خونه ابی عبدالله. شماها خانومید میدونید خدا نکنه یه خانوم باردار زمین بخوره عالم به هم میریزه، تمام خانوما میریزن دورش، دست زیر پر و بالش میکنن، آب به صورتش میپاشن، اونی که از همه مجرب تره، از همه سنش بالاتره، تجربهش بیشتره، میاد جلو میگه بچت که طوریش نشد عزیزم، خودت که آسیب ندیدی، الهی من بمیرم برات خانم، زمین خوردی، بار شیشه داشتی، نه فقط کسی نبود کمکت کنه، یکی با غلاف شمشیر میزد، یکی تازیانه میزد. یا عالم گریه به روزه بده کارم، تا خوب نشه زخمات دست بر نمیدارم، تا خوب نشه زخمات دست بر نمیدارم، بذار حالا حالا نوکر شما باشم، لحظه مرگم تو خاک کربلا باشم، لحظه مرگم تو خاک کربلا باشم. خور افتاد رو زمین روش نمیشه بی عبدالله رو صدا بزنه، تو دل زینب و شکستی، تو راه رو بچه‌اش بستی، حالا با چه روی میخوای بگی آقا بیا؟ تو همین افکار بود یه وقت چشماشو باز کرد دید تنش به دامن آقا حسینه. قربونت برم که حتی اومدی سر اون رو به دامن گرفتی. به خدا ارباب به خوبی تو پیدا نشدن، اما الهی بمیرم کسی نبود سر خودتو به دامن بگیرم. استاد ما میفرمود بر ابی عبدالله دامن زیاد بود، آماده یا نه دامن نحس شم توبره مرکباب شاخه درخت خرماب تنور خولی، اما روی دامنی رفت که ای کاش نمی رفت دامن رقیه 3 ساله حسین. خوش اومدی تو از سفر بابا، تو رو خدا منم ببر بابا، کجای تو بی خبر بابا، گذاشتی رفتی نظار بازم به من جسارت چه، همین لباس پاره قارت چه، منو ببر که ام راحت چه، بابا بابایی با اولیش اینجور گریه کردی با دومیش میخوای چه کنی؟ نبودی از همه کتک خوردم، یا فرج الله یا صاحب الزمان، یه جوری زد که عمه گفت مردم. به خاطر تو طاقت آوردم بابا بابا، چند شب بیبوس خوابیدم دهانم تلخ شد. من یه خواهشی دارم دخترای مجلس با این یه بیت بلند ناله بزنن. چند شب بیبوس خوابیدم دهانم تلخ شد، نیستی دختر مرنج از من، نمیدانی مرا، خیزران از حرمتم برخاست اما بد نشست، کاش ای بابا به مهمانی نمیبردی مرا. خدا رحمت کنه هر کی بگه یا حسین. آیا جگرت بودم و داغت رو گرفتارم کرد، قالبا داغ به دنبال جگر می آید. می گذشت، چقدر من یه بیت رو دوست دارم، می گذشت از در مسجد نفس آلود سگی، گذر خیش ز کوی تو به یادم آمد، می بریدن لب تشنه سر از حیوانی، به سرم خاک گلوی تو به یادم آمد. صلی الله علیک یا مظلوم. قریب گیر آوردنت رو خاکا می کشیدنه جلو چشای خواهره باز با رفتن رو تنه شمر اومد بالا سره با نیزه زد تو دهنه قریب گیر آوردنه سرامون مال تو این همه دختر مال من قمرامون مال تو این همه اختر مال من حسین زخم قارت مال تو زخم سارت مال من ابی عبدالله بی تو اگر می روم چاره ندارم ولی این همه دوری نبود شرط مکافات ما وعده ما و تو در بزم یزید پلید تا کنی از تشت زر جلوه به میقات ما سیدنا المظلوم یا با عبدالله الهی بالحجت المقدس المعظم یا الله به حق عزای حسین عجل ولیک الفرج والعافیت والناصر و مد فی عمره الشریف و زین العرض بطول بقائه و امنن علینا برزاه و حبلنا رعفته و رحمته و دعاه و خیره. پروردگارا به آبروی سید الشهدا این تتمه غیبت آقا رو بر ما ببخش. خدایا گناهان ما رو به یمن دعای سحرش ببخش. خدایا به آبروی امام زمان ارزاق ما رو مبسوط بفرما. خموم ما رو از دلهامون بیرون بفرما. پروردگارا به احترام حضرت حوائجمون رو فوق رقبتمون برآورده به خیر بفرما. الهی به قطره قطره اشک امام زمان در این شبها و روزهای ماه محرم اشک چشم ما سوز دل ما رو در مصیبت ابی عبدالله روزافسون بفرما. نام همه ما رو به دستان یدالله حجت ابن الحسن در تومار اقامه کنندگان عزای سید الشهدا ثبت و ضبط بفرما. به حق ابی عبدالله شر این بلیه را از سر بشر کم کن. مرزا به تخصیص منظورین عاجلا شفا کرامت بفرما. از این مجلس ثواب و نور و روح و ریحانی به ارواح طیبه شهدا روح ملکوتی حضرت امام اموات و گذشتگان از این جمع گذشتگان از این بیت شهید این بیت همی الان عائد و واصل بفرما. عزیز رهبرمون رو برای خادمی آستان و حجت ابن الحسن نصرت و تایید بفرما. بن نبی محمد و آله رحم الله لمن یقرأ الفاتحه مع الصلوات. Oh.